18 اردیبهشت 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس در تعادل خبرین بود، دو تا خبر وقتی که با هم تعارض پیدا کنند در فرض فرد مرجحات، اگر یکی ذات ترجیح باشد خیلی خوب، اون که ذات ترجیح است مقدم. حالا در فرض فقد مرجحات چه باید کرد؟ گفتیم خدمت شما سه وجه شیخ می‌فرماید وجود دارد. وجه اول تخییر. شیخ می‌فرماید مذهب مشهور همین است و روایات مستفیضه بلکه متواتره بر آن دلالت دارد. وجه دوم این که اخذ بکنیم به خبری که موافق با احتیاط است. دلیل این وجه دوم فقط مرفوعه زراره بود که گفتیم بله نسند دارد و معرضانه اصحاب هم هست، چون شیخ میگه مشهور دارن میگن تخییر. وجه سوم عمل به احتیاط بود، ولو این عمل مخالف با هر دو خبر باشد. شیخ دلیل آوردند برای وجه سوم و اون دلیل این است که مقتضای روایاتی که دال بر توقف است حکم به احتیاط است، یعنی روایاتی که صادقا خوندیم برای شما میگد که قف عند الشبهات در خبرین متعارضین امر به توقف میکند. شیخ میگد این امر به توقف در فتواست و این امر به توقف در فتوا ملازم است با احتیاط. چجوری ملازم با احتیاط است؟ به خاطر اینکه ما یه علم اجمالی داریم که در وقایع احکام شرعیه وجود دارد. الان نسبت به این حکم شرعی دو تا روایت وارد شده با هم تعارض دارند، نمیدونیم به کدام عمل کنیم. شیخ میفرماید که در مقام فتوا روایات میگه توقف کن، یعنی افتا نده. در مقام عمل چه کن؟ احتیاط کن. چون یه حکم شرعی اینجا هست، ما نمیدونیم این حکم شرعی ظهر است یا جمعه، لیکن لا یخلو من حکم شرعیه. خب حالا که نمیدانیم ظهر واجب است یا جمعه، در ظهر جمعه میگه احتیاط کن هر دو رو پیر. نسبت به مسافری که اربع فراسخ رفته است، رأس اربع فراسخ، خب آیا این نمازش رو قصر بخواند یا تمام؟ میگه احتیاط کن، جمع کن بین قصر تمام. خب ببینید، پس واقعه خالی از حکم شرعی نیست، واقع حکم شرعی داره، لیکن نمیدونیم قصر یا تمام، نمیدونیم ظهر جمعه ظهر واجب است یا جمعه. لذا جناب شیخ میگه فتوا نمیدیم کدوم واجب است، لیکن در مقام عمل احتیاط میکنیم بین جمعه، بین جمعه و ظهر، که گفتیم خدمت شما اولا باید چه بخوانم؟ اول باید جمعه بخواند بعد ظهر. این عوام کل انعامی که میرن تو نماز جمعه وقتی خطیب دارد خطبه میخواند وای میسن ظهرشون رو میخونن، اونا جمعهشون دیگه خاطره، ظهر باید بعد از جمعه خونده میشن. حالا اگه ظهر خوندی که خلاص شد، ظهر بخوندی دیگه جمعه نمیشن بخونی، که جمعه را باید بخواند. ثم احتیاط اگر میخواد بکنه ظهر را هم چه کنه؟ احتیاط کنه.
در اربع فراسخ بیه؟
رأس اربع فراسخ. خب رأس اربع فراسخ دو تا روایت داره. از ید من اربع فراسخ میگه قصر سر چهار فرسخ. خب یعنی شما دقیقا 23 کیلومتر رفتید، نیمش هم مال شما. خب اینجا چیکار کنه؟ یعنی از اینجا رفته تا فولاد شهر دقیق همین 22 تاست. خیلی خب الان فولاد شهر که رسیده است 22 تا یا 23 تا است از اصفهان تا اونجا. خب چه کنم؟ روایت میگه قصد، یکی هم میگه تمام. رأس اربع فراسخ شیخ میفرماید جمع کن. آقای آخون دیروز یه اشکالی با شیخ کرد، فرمودم جناب شیخ روایاتی که آمره به توقف در فتواست میگد که فتوا نده چگونه ملازم است با احتیاط در عمل؟ میگه فتوا نده. خیلی خوب، فتوا نمیده، چگونه ملازم است با احتیاط در عمل؟ این ملازمه یه توقف در فتوا با احتیاط در عمل، این ملازمه رو از کجا در آوردی شما جناب شیخ؟ توجه کردیم؟ این اشکال دیروز آقای آخون بود که وارد شد که اجتهاد یا استنباط حکم واقعی است یا استنباط حکم ظاهری است. وقتی روایت میگه توقف کن در فتوا، یعنی شما هیچی نداری که بهش فتوا بدهی. نه چه داری؟ دلیل شرعی داری؟ نه اصل عملی داری که بهش فتوا بدهی؟ بنابراین میگه توقف کن در فتوا. وقتی میگه توقف کن در فتوا، پس هیچی نداری که به او افتا بدهی، فتوا بدهی. این احتیاط شما از کجا آمد؟ در حالی که جای چیست؟ در حالی که جای براعت هست. براعت شرعیه رفع مالا یعلمون، براعت عقلیه چی؟ قبح اقابه بلا بیان. جای جریان براعت است. بنابراین احتیاط کجا بود وقتی براعت جاری میشه؟ این اشکال آقای آخوند است برای شیخ. دیروز به تفصیل برای شما بیان کردیم اشکال بر جناب شیخ اعظم وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه روایات عامره به توقف در فتوا میگه فتوا نده، میگه فتوا نده، نمیدانی قصر یا تمام، نه فتوا بده به قصر نه فتوا بده به چی؟ تمام. نمیدانی ظهر جمعه ظهر واجب است یا جمعه، فتوا نده به وجوب هیچ کنون، توقف کن در فتوا. خیلی خوب، توقف کن در فتوا یعنی خب بالاخره ظهر جمعه یه نماز واجبه، چون در جمعه که خمس صلوات تبدیل نمیشد به اربع صلوات، که ما خمس صلوات واجب داریم. درسته؟ خیلی خوب، پس باید یا ظهر بخوند یا جمعه. الان تکلیف مردد بین ظهر و جمعه است، فتوا نمیدیم، لیکن در مقام عمل جای چیه؟ جای احتیاط. رأس اربع فراسخ قصر بخواند یا تمام، فتوا نمیدیم. دو تا روایت، میگه قصر، یکی میگه تمام. خیلی خوب، روایات عامره به توقف میگه فتوا نده، نگو کدوم واجبه، لیکن نماز شو باید بخوند دیگه. نمیشد که رأس اربع و فراسخ شما بشو بگه آقا یا برگرد باید نرسی به رأس اربع و فراسخ، یعنی وایسا 20 کیلومتری سه فرسخ و نیم که شد همون جو وایسا نماز دو تمام بود، یا چیکار کن؟ یا رد کن اربع و فراسخ را، برو خمس فراسخ وایسا نماز دو قصر بخون. حالا یکی میگن آقا من رأس اربع و فراسخ منزلمه، اون جایی که میخواستم برم اینجاست، میخوام برم فولاد شهر. خب حالا چیکار کنه؟ اونجا ظهر شد میخواد نماز بخونه، قصر وظیفشه یا تمام؟ شیخ میگه احتیاط کن، احتیاط کن، یه قصر بخون یه تمام
بخون.
خب این فرمایش شیخ. ملاحظه میفرمایید که اشکال آقای آخون وارد نیست، توقف در فتوا بسیار خوب. چرا؟ چون خود توقف در فتوا احتیاطه، چون وقتی شما فتوا ندادی خودش احتیاط. خب در مقام عمل میگه جمع کن، جمع بین ظهر و جمعه، جمع بین قصر و تمام. خب در مقام عمل هم احتیاط کرد، توجه کردی؟ آقای آخون که می فرماید در مقام عمل براعت جاری می شد، این کم لطفیست، چون ما علم داریم که واقعه لا یخلو من حکمه. الان باید یه نماز بخونه، چی بخونه؟ دقت می کنی؟ باید یه نماز بخونه. خب یعنی ما علم اجمالی داریم که در ظهر جمعه یا جمعه بر ما واجب است یا ظهر. خب این علم اجمالی منحل نشده است، وقتی منحل نشده است علم اجمالی تنجیز میاره، لذا مقتضای در عمل میشه احتیاطی کشید. در رأس اربع و فراسخ ذهابن، خب اونجا میخواد نماز بخونه، خب نماز برش واجبه، اذان رو گفتن، داخل در وقت شده، چه بخونه؟ قصد داریم بر این که نماز برش واجبه، لیکن نمیدونیم قصره یا تمامه. و وقتی نمیدونیم قصر برش واجبه یا تمام، خب مقتضای احتیاط، مقتضای علم اجمالی که تنجیز میارن این است که جمع بخوانن. حالا این آقایان روشن فکرهایی که بعد گمانشون این است که صلات قصر مال این است که مسافر خسته شده است، بنابراین حالا که خسته شده است خدا برکت نماز بهش چه داده؟ تخفیف داده است. او وقت به باب تمسخر میگیره که خدا تازه گفته فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة. اینا میگن جمع بخون، یه چهار رکعت بخون، یه دو رکعت بخون. تمسخر به جهت جهالت است. چرا؟ چون مقتضای علم اجمالی است و علم اجمالی تنجیز میاره. توجه میکنید؟ لذا دیروز خدمت شما تفصیلا عرض کردیم فرمایش جناب آقای آخوند اشکال آقای آخوند بر شیخ وارد نیست. درست میفرماید جناب شیخ، میگه لازمه یه توقف در فتوا احتیاط در عمل لازمش است. چجوری لازمش است؟ چون میدانیم که واقعه لا یخلو من حکمه، حکم دارد، لیکن حکمش چی چیه؟ دائر مدار بین دو امر است. امر اول امر دوم نمیدونیم کدامشه. خب میگه باید چه کنی؟ باید شما احراز کنی که تکلیفت را انجام داده ای. اشتغال یقینی داری به یکی از این دوتا تکلیف، نمیدونی کدامش هست، باید احراز کنی براءت یقینی را. احراز براءت یقینی به چیه؟ به اتیان به هر دوتا شد. هر دوتا رو که اتیان کردی احراز میشد براءت یقین. توجه کردی؟ لذا فرمایش شیخ تمام است و اشکال آقای آخون وارد نیست. هازا کله اولا، یعنی اونی که دیروز رو شما گفتیم و امروز. ثانیا، خود آقای آخون در کفایه اجتهاد رو اینجور تعریف میکنه، میفرماید حقیقت الاجتهاد هی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. اجتهاد عبارت است از این که کسی تحصیل کند، چرا؟ حجت بر حکم شرعی را تو کفایه. در حاشیه من رسائل شما درر الفوائد اونجا تو بحث بله اول رسائل که شیخ می فرماید المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، همون اول خیلی خوب آقای آخوند می فرماید وظیفه هر مکلفی مجتهد باشد یا مقلد تحصیل حجت است بر حکم شرعی، یا این حجت بر حکم شرعی حجیتش عقلیست یا شرعیست که صحیح است استناد به این حجت. به این حجت میتواند تمسک کند چه در اثبات حکم شرعی چه در نفی حکم شرعی. خب میدانیدم که مسلک آقای آخوند در باب حجیت منجزیت و معذریت است. یعنی میگه اگر حجت مطابق با واقع در آمد، واقع برای شما چه دارد؟ تنجیز دارد. اگر حجت خلاف واقع در آمد، به خطا رفت، شما چه هستید؟ معذور هستید و حجت مؤذر است برای شما. خیلی خوب، این اجتهادی که آقای آخوند تعریف می کند، این تعریف همون تعریفی است که ما کردیم برای اجتهاد. ما گفتیم اجتهاد عبارت است از حجت بر حکم شرعی. حجت میخواد عقلی باشد یا شرعی. حالا حجت پیش آقای آخوند عبارت است از منجزیت و مؤثریت. بنابراین حجت منتهی میشد در نهایت به حجت عقلیه، که این حجت عقلیه برای شما ایمنی میارد از عقاب، یعنی بالمعال برمیگردد به براءت عقلیه. خیلی خوب، یعنی میگه قبله، اقاب، بلا بیان. خیلی خوب، قبله، اقاب، بلا بیان قبول در مقام افتا. چون بیان نداری نمیتوانی که فتوا بدهی، بنابراین میشه توقف در مقام فتوا. این توقف در مقام فتوا از کجا ناشی شده؟ از این که شما حجت بر حکم شرعی ندارید. وقتی که حجت بر حکم شرعی نداری، نمیدانی قصر واجب است یا تمام، چه میشه؟ خب نمیشد که نماز نخونی، که بگوی من رأس اربع فراسخ نماز نداره، اینجا بهشته. مثل جناب شیخ که گفته بود رشت رفته بود و دیده بود اونجا کسی، حالا الان ما موقع نماز نمیخونه، گفته بود اینجا بهشته است، در بهشت نماز نیست، اینجا شهر شما نماز نیست. خب رأس اربع و فراسخ اگر میتونید بکن نماز نمیخواد بخونیم؟ خب لا محاله، میدانیم نماز برش واجبه. پس تکلیف یعنی واقعی که شما درش هستید حکم داره. خب حالا که حکم دارد، حکمش چیست؟ روایات عامره به توقف در فتوا میگه حجت نداری که فتوا بدی. و وقتی حجت نداری که فتوا بدیم چیکار کنیم؟ چشم، فتوا نمیدیم. خب حالا در مقام عمل چیکار کنیم؟ چاره جز احتیاط هست؟ چاره جز احتیاط هست. لذا شیخ میفرماید توقف در فتوا مستلزم است با احتیاط در مقام عمل. دقت کردید؟ پس فرمایشات شیخ صحیح متینه. باز مطلب سلم سال سلم، آقای آخوند در اشکال خودشون میفرمایند توقف در فتوا مستلزم با احتیاط نیست. چرا؟ چون در موارد براءت عقلیه مجتهد حجت بر افتا ندارد، لذا نمیتواند فتوا بده و علم به حکم واقعی و ظاهری هم ندارد، و لذا چون نه علم دارد به حکم واقعی نه علم دارد به حکم ظاهری نمیتواند فتوا بدهد. و ملازمه ای بین عدم فتوا و احتیاط نیست. عرض سوم ما خدمت آقای آخوند این است. آقای آخوند فتوا یعنی چی؟ فتوا حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه ندارد. فتوا معناش همون معنای لغوی است. معنای لغوی فتوا یعنی ایضاح الامر، یعنی یه مطلبی را روشن کردن، واضح کردن. این معنای لغوی فتواست. فتوایی هم که فقیه میده چرا بیان میکنه؟ حکم واقعه را روشن میکنه. ایضاح الامر، ابانت الامر، امری را جدا کردن، مشخص کردن، امری را توضیح دادن، روشن کردن. این معنای لغوی فتواست. در عرف و در کتاب و در سنت هم فتوا به همین معنا به کار رفت، به معنای لغوی. قال تعالی یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف. میگه یوسف برای ما روشنش کن. این گاوای چی؟ گاوای چاقی که گاوای لاغر چاقا رو خوردن. گاو لاغرا گاو چاقا رو خوردن. خواب دیده بود دیگه عزیزم. میگن اینو برای ما چیکار روشن کنی؟ خواب چی میخواد بگه؟ افتنا یعنی مطلب رو برای ما چیکار واضحش کن. خوابه، خوابم مبهمه، ما نمیدونیم این خواب چیه. چون خوابگزارا گفتن چی؟ از خاص و احلام و ما نحنو به تعویل چی؟ به تعویل اینا ما بلد نیستیم از خاص و احلام دلش کن. خیلی خواب. ولی چند شب متوالی که عزیز مصر این خواب رو دید گفت باید یه چیزی باشه. درسته؟ افتنا یعنی واضحش کن، این خواب رو تو تعبیر کن، توضیح بده چیه تو این خواب. این معنای فتواست. بنابراین فتوا عبارت است از تعیین وظیفه متحیر. تعیین وظیفه متحیر داخل در همون ایضاح امره، یعنی یه امری رو روشن کردن، توضیح دادن. خب وقتی که بنا شد فتوا عبارت باشد از ایضاح الامر، یعنی همون معنای لغویش، تخصیص دادن فتوا به فتوا به حکم واقعی و ظاهری ممنوعه. یعنی شما نمیتونه بگوید فتوا فقط عبارت است از بیان حکم چی؟ واقعی و حکم ظاهری. خب آفرین. مجتهد میتواند ابراز کند رأی خودش را در مورد براعت عقلیه، خب، و در مورد اشتغال عقلی. خیلی خوب. یعنی حتی اونجایی که حکم واقعی را نمیداند و دلیل بر حکم ظاهری هم وجود ندارد. درست شد؟ خب با این حال صدق میکنن عرفن این که چه کنن؟ مطلب رو روشن کنه، توضیح بدهد. یعنی وقتی ازش میپرسن رأس اربع فراسخ چه کند مکلف، میگه جمع کند بین قصر و تمام. وقتی گفت جمع کند بین قصر و تمام، حکم واضح شد یا نشد؟ ایضاح الحکم شد، حکم روشن شد. توجه کردی؟ ولو مستند این حکم چیه؟ احتیاط است. خیلی خوب، لیکن خود این یک قسم افتاس و نظام. ببینید آقایونی که در مواردی احتیاط می کنن، خب قوم آقا آمد رساله احوت الاحوال رو نمیش که خوشبختانه رساله رواجی پیدا نکرد، برای اینکه اگه دست مردم احوت الاحوال بیفتد، خب دیگه میگن ما همه احتیاط عمل میکنیم، چون احتیاط که قطعا چیه؟ مبرز نیست دیگه، تقلید نمیکنن. تقلید نکردن آقا فقها ها باید دفتره را چکا کنن؟ ببندن دیگه. توجه کردی؟ خب احوت الاحوال خود احتیاط هم بالمعنى اللغوی ایضاح امر است. توجه فرمودید؟ بنابراین اینی که جناب آقای آخوند فتوا رو منحصر کرد در بیان حکم واقعی یا حکم ظاهری، خود این که شما عمل به احتیاط می کنید یا بیان می کنید که وظیفه مکلف احتیاط است، خود اینم بیان حکم است دیگه. میگن احتیاط کن، به یه معنا ایضاح الامر است. و حاصل آن ما این مبنا را، این وجه را قبول نداریم که در تعارض خبرین عمل به احتیاط بشود. خب ما اینو قبول نداریم. چرا؟ به جهت اینکه مستند این وجه روایات آمره به توقف در فتواست، و برای شما گفتیم روایات آمره به توقف در فتوا مختص است به زمان حضور امام. میگه دو تا روایته، نمیدونی کدامشو، مرجح هم نداره، هیچی نگو، حتی تلقا امام تمام دو ملاقات کن. خب امروز که ملاقات امام نیست، غیبت است، ملاقات امام وجود نداره. پس بنابراین امروز روایات آمره به توقف در فتوا مورد ندارد، و مستند این وجه روایات آمره به توقف در فتواست. میگه روایات، میگه فتوا نده. شیخ میگه خب فتوا ندیم، پس چه خاکی تو سرمون کنیم؟ در مقام عمل چی کار کنیم؟ قصد بخونیم یا تموم؟ میگه احتیاط در عمل بکن. توجه کردی؟ خب یعنی لازمه روایات توقف در فتوا، شیخ فرمود احتیاط در عمله، گفتیم درست هم میگه، لازمش احتیاط در عمله، چون واقع علم اجمالی داریم که لا یخلون من حکمه، حکم داره، نمیدونیم حکمش چیست، خب احتیاط کن در عمل. خیلی خوب، این احتیاط در عمل شیخ احتیاط در عمل یا لازمه روایات توقف در فتوا گرفت، و روایات توقف در فتوا رو میگون مال زمان چیه؟ زمان حضور است، پس کاری به ما نداره. پس امروز روایات توقف در فتوا امروز اعتبار ندارد. وقتی روایات توقف در فتوا برد به چی؟ به طریق اولاد لازمش هم منتفی میشد دیگه. بنابراین این مرج را خود شیخ هم قبول ندارن و دلیل بر رد و بطلانش هم همین است که عرض کردم خدمت شما. لکن اشکالاتی که بر شیخ کرده اند وارد نیست، یعنی اشکال آقای آخوند که میگه نه لازمه یه توقف در فتوا احتیاط در عمل نیست، این اشکال وارد نیست. بلکه اصل استدلال خود شیخ هم قبول دارد که اصل استدلال وارد نیست. خیلی خوب، این دو تا وجه از سه تا وجه، یکی از وجوه اخذ به روایتی بود که مطابق با احتیاط باشه. خب این رو گفتیم مدرکش فقط اول لعالی است و مرفوعه زراره. خب این که اعتبار نداره، نستندن و دلالتن هم معرض و انه اصحاب است. وجه دوم عمل به احتیاط بود، اینم ملاحظه فرمودید مستندش روایات توقف در فتواست که روایات توقف در فتوا الان موضوعیت ندارد، مال زمان حضوره. پس این وجه هم میرن باقی میموند فقط وجه سومی که شیخ این وجه سوم را نسبت داد به مشهور و دلیلش هم گفت روایات مستفیزه بله ترقیزم بلکه روایات متواتره هست، مضافن به این که جمهور مجتهدین هم همین رو میگن. چی؟ تخییر. هم روایات متواتره برش دلالت دارن، هم جمهور مجتهدین یعنی مشهور جمهورشون همین رو میگن. میموند این بچه. لیکن در مقام یه مسلک دیگه هم هست که شیخ اون رو نفرمود، و اون مسلک دیگه که با این مسلک مشهوری که شیخ ادعا میکند میشه دوتا، و اون مسلک اینه که وقتی دوتا روایت مرجعی در مقام نباشد و تعادل داشته باشد چه میشود؟ تساقط، تخییر در کار نیست که شیخ میگه ازا تعارضا و ترجیحی در کار نباشد تساقط، و رجوع میکنی اگر عام لفظی فوق داشته باشی مثل احل الله بای اوفو بل اغور المؤمنون عند شروطهم لكل قوم نکاح و امثال ذلك. اینا عام فوقه، اگر عام فوقانی داشته باشی رجوع میکنید به عام فوق، اگر عام لفظی فوق نداشته باشید رجوع میکنید به چی؟ اصل اولی. اصل اولی هم مختلف میشه، یه وقت استصحابه، یه وقت احتیاط است، اشتغاله، براعته، بستگی دارن که کدام یکیش بشن. درست شد؟ بنابراین اگر عام فوق نداشته باشی رجوع میکنید به اصل عملی و تمام، یعنی یا به عام فوق فتوا میدین یا به چی؟ یا به اصل عملی مسئله رو میبندیم. این هم یک وجهه. این وجه شیخ حسن چه نمی کند؟ آن نمی گرد، میگه سه وجه، اون سه وجه رو میگه دو تاشو که میزند میگه پس میموند وجه تخییر، و تخییر را نسبت میدن به جمهور بشته. میگه جمهور اینو میگه، خب چه باید گفت؟ میگم آقا تا حالا ما خدمت شما مسلک دوم رو گفتیم، گفتیم ازا تا رضا ممرجهی در کار نباشد اصل اولی تساقطه. حالا جناب شیخ میاد میگه ما در مقابل این اصل اولی یه اصل چه داریم؟ ثانوی داریم و او اصل ثانوی به برکت روایات هست و روایات میگن اگر تعارض شد و مرجح نبود و تعادل شد روایات میگن چی؟ تخییر. روایات میگه تخییر. خیلی خوب، اگر روایات بتونیم ازش استفاده تخییر رو بکنیم، بله او اصل اولی که تساقطه چه میشه؟ از بین میره، درسته؟ اما اگر نتوانستیم چی؟ از روایات تخییر رو اثبات کنیم، او اصل اولی تساقط سر جاش هست.
یکی جمعیه که این تساقط با روایات ثابت شد، تخییر هم با روایات ثابت شد، دو تا دسته روایات بذاریم که ما
نه، تساقط که روایت نمیخواد که
روایت
لا 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 ازا تا رزا تصابتا او اصل عقلیست. الان یکی آمد اینجا از دم در از این عوام یه مسئله پرسید از یکی آقایون و من این معامله رو کردم، گفت معاملت باطل. رد میشه یکی دیگه آقایون، گفت من این معامله رو کردم، و گفت معاملت چیه؟ صحیح. چه میکنم؟ تو کدام عمل میکنه؟ تعارض اصل عقلی است. حالا شما از این در رفتی بیرون گفتی میدون شاه کدوم بره، یه گفت این بر برو، یه گفت اون بر برو، چه میکنی؟ میمونی کدوم بر بریم؟
خودش داره میگه تساقط،
احتیاج نیست بگدم ارشاد به حکم عقل. علا فرضی که روایت داشته باشیم به تساقط، ارشاد به حکم عقل،
چون در فرقونه به نظام که یه حد اقل به منفعت رو بگید تحقیر یه طرف همین منفعت داره، همین منفعت میگه به حد اقل که باید حالا میگه ارشاد داشته از دوتایش داره عقل ما میده.
کی گفته دوتاش منفعت داره؟
چرا وقتی که پس
شما میخوایی بینید به این گوشا یکی بگه این بر یکی بگه اون بر، یکیش اشتباه است، یکیش به میدون نمیخوره.
ما میدونیم یکیش به اتفاقه،
یکیش میخوره اما یکیش نمیخوره. تخییر داری؟ هر دو رو میری؟
یکیش رو انتخاب میکنی؟
قصه یه کفر و ایمان مکرم میشن؟ رفته بود در روز ترون یا آقا گفته بود مکرم کافره و باید شهر رو ترک کنه برد به تبعید، شعر گفته بود. یا آقای دیگه گفته بود نه کافر نیست، شعر که داله بر عقیده نیست، احسنها اکذبها، بنابراین کافر نیست. مکرم هم رفته بود دم دروازه، یه قدم میرفت به سمت تهران، یه قدم برمیگشت، یه قدم میرفت، یه قدم. گفتم مکرم دیوانه شدی چرا همچی میگه؟ گواه این آقا گفته دارد من شهر رو ترک کنم، لذا دارم به فتواش عمل میکنم، میرم از شهر بیرون. اون یکی گفته نه لازم نیست ترک کنم، برمیگرد. این میشه تعارض
در تحقیه تسندکان تمامون است در جمع میشه. یکی چون که من جانم از حد اقل اینو که احتمال بدیم به واقع نزدیکتره انتخاب میکنیم عمل
که بفته صاحب تخییر دوتاشو میتونی انجام بدیم.
آره دوتاشو ما احتیار داریم، عقل ما میگه یکی انتخاب رو کافیه.
چرا؟
به حق میرسیم، چون ما معمولیم به یک عمل.
تخییر حکم عقل نیست، تخییر اگر اثبات بشه دلیلش روایات. میاد. اونی که حکم عقل است آقا تساقط. لذا وقتی مسئله رو پرسید دو تا حرف متفاوت زدن میاد بیرون هیچ کدوم رو قبول نمی کنه. میگن من باید برم از یکی دیگه بپرسم. میره استاد اینا رو پیدا میکنه، از اون استاد میپرسد که آقا این معامله رو من کردم صحیحه یا باطل؟ متوجه شدیم؟ یعنی میره به رجوع به عالم دیگه. این دو تا که ردیف همه هم
نخیر ماره واقعا ساده
ما که در عمل
ها عمل به ما میگه یه چی شو میکنم
ما که در عمل بالاخره یکی از این دو تا رو انتخاب میکنیم. این یکی که انتخاب میکنه رو با حالت تسلیم به اون روایت انتخاب کنیم. چرا تصابق؟ من که بالاخره یکی از این دو کارو انجام میدم، این یه کاری که انجام میدم و با حالت تسلیم به این روایت انجام بدم. اگه اون کار انجام دادم با حالت تسلیم رو مورد
برای تسلیم نیست
در من هم بالاخره گیر به یکی از این روایت
بدم. قصه تسلیم نیست، قصه این است که آقا اگر بخواهید شما تخییر رو ثابت کنید، تخییر حکم شرعیست. خیلی هم جای نزاع نداره، تخییر حکم شرعیست، یعنی شارع حکم رو تخییر کرد. بنابراین مستند تخییر روایات
اصلی انتخابش کیه؟ عقل.
مستند تخییر روین که شما مخیری روایت باید بگی مخیر باید روایات تمام بشن بر تخییر. لذا شیخ ادعای استفاضه بل که میگه بل متواتر است روایات تخییر. حرف ما اینه مستند تخییر روایت لکه اگر مستند تخییر روایات تمام نشد ازا تعارضا تساقطا حکم عقله، اون دیگه روایت نمیخواد، تسلیم به روایت هم نیست. من فقه اینجا
عقلی که خدا فریدش رو پر و رفت و بیا اومد عقلی که خدا فرید حالا تسلیم داشت.
آقا اینجا درسه، مباحث علمیست، پابرنه ندو وسطش. عقل عقله، حکم عقل در باب تعارض تساقط است. الان شما یکی بیماره مشکلی دارد در بدنش، میره دکتر، یه دکتر میگه سرطان میخواید، باید علاج سرطان، تشخیص به سرطان بده. یه دکتر دیگه میگه نخواه سرطان نیست، تو یه دونه چه هست؟ یک ویروس در معده داره اذیتت میکنه، ما یه آزمایش میدیم اون ویروس و اون باکتری رو شناسایی میکنیم، یه قرص براش میدیم آنتی اون باکتری، اون باکتری رو میکشد خوب میشی. یکی میگه سرطان اصلا باید بری زیر داروهای سرطان، اگه هم نری دیر میشه، چون سرطان فرصت طلایی داره اگه زود نره. اون یکی میگه نخیلید چیت نید، یه آزمایش و یک آنتیبیوتیک خلاص کاره. چکار کنید؟ باید کرد ازانت آقا ازانت تساقط ها میگه خب اینجا فایده نداره. یه تهرون دکتر، به اعتبار اینکه دکترای تهرون رو چه میدانن؟ اعلم از اینا میدونن. هاک از تو مسئله شرعی وقتی از یه آقای شهر پرسید یه جواب داد، از اون یه آقام پرسید یه جواب دیگه داد و این دوتا را ردیف هم میدوند. میگه بلند میشه میره قوم، چون قوم رو مثلا آقای قوم رو اعلم میدونه، میره از اون میپرسه. این حکم همه تو همه مسائل همین است. ازا تعارضا تساقطا، تساقطا رجوع میکنن به کی؟ به اعلم. و اصلا مستند تقلید از اعلم هم همین است. دلیل حجیت و وجوب تقلید از اعلم همینه، به خاطر اینکه ما احکام شرعی داریم، اقوال آقایون نسبت به این احکام شرعی با هم چه داره؟ اختلاف داره، تعارض میکنه، تساقط میکنه. لذا باید رجوع کرد به اعلم که قول او متعلقه. این هم یه بچه. اگر روایات تخییر تمام نشد، این بچه چه میشد؟ ایسر جاش هست. لذا ما باید روایات تخییر رو بحث کنیم، ببینیم روایات تخییر آیا تمام میشدن یا نه. انشاءالله فردا شروع میکنیم روایات تخییر. و صلی الله علیه و آله.